با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 18 از ماه ژانویه. در روزهای جمعه قریب یک ساعت خدمت شما هستم. معمولا شروع میکنیم از یک قطعه ادبی، یادگار بزرگان و از حافظ. غزلی میخوانم خدمتتون. میفرماید: دارم از زلف سیاهش گله چندان که مپرس، که چنان زوک شدم بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس. به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی می کشم از مردم نادان که مپرس. شیراز یک فضای بازی داشته در ایامی که مغول ها آمدن. این مغول ها زیانشون و تخریبی که به کشور وارد کردن نگفته نیست، اما در این حال اسلام رو عقب نشوندن، آزادی بیان شد حدودن، چون این مغول ها دین اونچنانی نداشتن، مردمان بیابانی تعصبی هم نداشتن. اینها این است که مورخینی مثل خواجه رشیدالدین فضل الله جوینی و دیگران و در باب موسیقی بعد از فارابی، چیزی ما در زمینه تئوری موسیقی ایران نداشتیم تا عبدالقادر مراغهی و صفی‌الدین ارموی، اینا همه بعد از آمدن مغول اینها پیدا شدن و هنرهای ظریفه و غیره و اینها. اما ملوک و طوایفی بود و به خصوص میگوید مردم نادان، اشارش به دینی ها هست، چون یک آدم بسیار متعصب دینی آمده بود و شیراز رو گرفته بود. اینها حافظ دائم شکایت کند دست او: به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست. پیداست که حافظم دموکرات بوده، میگوید آقا من یه می میخورم، کاری به کار کسی ندارم، آزاری به کسی نمیدارم، اما به خاطر این یک جرعه می زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. 80 شلاق میزنن، فکرشو بکنید. نمیدونم شما آثار شلاق رو تن کسی دیدید؟ من دیدم. یه عکسی فریدون جورک به من نشان داد، حقیقتا تصویرش هرگز از ذهنم بیرون نمی، از این پی گردنش سیاه شده بود و کلیاش هنوز درست کار نمیکنه. اولاق رو کسی نمیتونه شلاق بزنه. بله، به یکی جرعه که آزار کسش در پی نی، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر، کین می لعل دل و دین میبرد از دست، به دانسان که مپرس. گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده ای این که مبین اون که مپرس. پارسایی و سلامت هوسم بود، ولی شیوهی می کند اون نرگس فتان که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت اون می کشم اندر خم چوگان که مپرس. یعنی فلک هم در واقع خود تفکری ندارد و خود اسیر یک قوانین نیست. در خم چوگانی میگوید فلک، میگوید من گرفتار هستم. گفتمش زلف به خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است، به قرآن که مپرس. خب خدمت شما عرض میکنم که از زمانی که رژیم جدید بر کار شده است در آمریکا، همونطور که میدانید و دیدید، از بام تا شام این تلویزیون ها این میآید اون میرود، هر یکی متخصصین، متخصص پشت متخصص، تحلیل خبر اینها. و آخرین چیزی که هست، البته خدمت شما عرض کنم که این تشکیلات خبری به لحاظ عقیدتی عمدتا سه قسمت هستن: یکی عناصر چپ هستن، لیبرال ها هستن، دموکرات های خیلی لیبرال دست چپ مثل MSNBC یک عده هستن مثل اون راشلیمبا که تو رادیو هست و این فاکس و این شاننتی و دار دسته فاکس، اینا آلترا رایت هستن، اینا ضد محیط زیست، ضد خارجی عرض میکنم که و بی اندازه کنسرواتیو هن دیگه، احوالشون معلومه. یعنی بدن دست اینها همون میرون سراغ ایزوله کردن آمریکا و بستن و دیوار کشیدن و دور مملکت و عرض کنم ضد خارجی و از اینجور داستان ها. یک لمس فاشیستی هم در بعضی این تندروهای اینا هست. یک گروه هم میانه هستن مثل CNN میانه هستن، البته اینها مینستریم نیستن، در واقع مینستریم خبرگزاران آمریکا ABC، NBC و CBS هستن که تشکیلات خیلی خیلی مهمتری دارن و خیلی قدیم هستن. اینها سردرد میگیره آدم به اینها گوش میکنه، واقعا باعث ضعف اعصاب میشه. باری آخرین خبری که هست و به تبل دارم میکوبن این است که آقای مایکل کوهن وکیل، بله تصویرش رو میبینید، این آقا سالیان دراز وکیل آقای ترامپ بوده و همه تشکیلاتش و گفتگوهای سریش هم در واقع ضبط میکرده، گاهی صدای ترامپ رو ضبط میکرده و رونوشت پرونده و هر کارهایی که میشده داشته و آقای مالر که بازرس مخصوص هست ریختن و این آقا رو گرفتن و هر چه در آفیسش بود بردن و مدارک زیادی علیهش به دست آمد و این قبلا یک دروغی در سنای آمریکا گفته بود در باب روابط ترامپ با روسها که دروغ گفته بود البته، و بعد که دیگه محکوم شد به زندان و فکر میکنم تا یک ماهی دیگه باید بره زندان، مثل که 3 سال محکوم شد به زندان، این آقا قرار است که در سنای آمریکا بگوید که آقای ترامپ به این گفته است برو در سنا دروغ بگو. دروغ گفتن به مامورین فدرال و سنای آمریکا اندر اوث، یعنی وقتی قسم میخوری و میری اونجا میستی، دروغ گفتن تا 14 سال زندانی داره. به هر حال حالا سر و صدای زیادی است که اگر سندی پیدا شد و این آقا سندی داشته باشد که ترامپ به این گفته برو دروغ بگو، این جرم از درجه جنایی است برای آقای رئیس جمهور. و امروز هم که لوور هاوس یا مجلس نمایندگان در دست دموکرات هاست، اونا هم تشنه به خون ترامپ هستن، میدونید که. و یک اتفاق غریبی که افتاد از این است که دولت هنوز تعطیله، یعنی 800 هزار کارمند دولت فدرال حقوق نگرفتن این ماه تا حالا. اینها جنگ هست بین در واقع آقای خانم پلوسی و دوستان آقای ترامپ. میگوید نزدیک 6 بیلیون دلار به من به دیوار بکشم، اینا هم میگوین دیوار کشی ضد بشری است و نجات پرستی است علیه مکزیک، مکزیک همسایه ماست، تا حالا هم تروریست از اونجا اینجا نرمده، از اینجور داستان ها. و آقای ترامپ هم میگوید نه من امضا نمی کنم بودجه رو که حقوق پرداخت بشه، همینجوری دارم میرم جلو. و این یک رکوردی است در تاریخ آمریکا که کارگران و کارمندان دولت فدرال هنوز حقوق نگرفتن چون بودجه امضا نشده توسط رئیس جمهور. هر سال این بودجه تصویب میشه و رئیس جمهور امضا میکنه، بلافاصله مشمول میکنن پرداخت کردن. و خانم پلوسی قرار بوده است با یک هیئتی بروند به اروپا، اروپایی ها رو اطمینان بدهند که آمریکا پشت سر ناتو و عضو ناتو خواهد بود و بروند از نزدیک وضعیت افغانستان رو بررسی کنند و اینها. موتور هواپیما روشن، هواپیمای ارتشی، البته مسافرت سریه چون تعدادی از بلندپایگان سیاسی آمریکا در این قرار بودن، می‌دونند دیدن که بله هواپیما آماده است، موتورش هم روشنه. به مرزی که رسیدن گفتن آقای ترامپ گفته هواپیما از جاش حرکت نکنه و اینا برگشتن. و این یک بازی بچگانه قریب عجیبی است در سیاست آمریکا بین بچهای دبستانی که علیه هم صف کشی میکنن و از اون حرفا و از اون داستان ها همین داره اتفاق میفته. و این هم آخرین خبره در واقع. و در هیچ تاریخی از اینجور بقایه نبوده، خیلی نوظهوره. آقای جان کری اعلام کرد که دموکراسی ما در خطره با این نبود سیاست و این آشفتگی و این همه قانون شکنی که متهم میکنن آقای ترامپ رو. وضعیت آمریکا خیلی خیلی عجیب غریب و در واقع نوظهوره، همچین چیزی کسی نیده در تاریخ سیاست آمریکا، اینجور حرکات و اینجور گفتار و اینجور کردار دیده نشده. از این هم که بگذاریم، خدمتون عرض میکنم که دولت چین 800 هزار تا میگوین تا 2 میلیون اویغوری ها رو بازداشت کرده گویا. یعنی کاری که در زمان جنگ دوم میشد و این مسلمانان بیچاره رو میبرن معلوم نیست کجا، کانسنتریشن کمپ میبرن، کجا میبرن. و وقتی فرد فرد اینا رو دستگیر میکنن، مثلا فرودگاه این سوم سوم میبرنش، میگن تو باید خوک بخوری و مشروب بخوری. اویغوری ها به حدود 10 تا 15 میلیون هستن، زبونشون هم اویغوری هست. اویغوری یک شعبی از زبان ترکی هست، قزاقستان و قرقیزستان و اینها زبانشون اویغوریه که شدیداً تحت تأثیر زبان پارسی و زبان عربی است، زبان اویغوری. چون اینا ایران هم آمده بودن به هر صورت مدت ها، و کسی نیست به داد این مسلمان های بیچاره برسه. روی هم رفته مسلمان ها مظلوم ترین مردم جهان هم. روی هم رفته و همه جا دارن خلاصه به آزار و اذیت مسلمان هم در واقع مشغول میشن، همین چینی ها. و خیلی خیلی کار عجیب غریبی است. و سنای آمریکا یک لایحه‌ای پس کردن، اون آقای روبیو، که دولت یک کاری بکنه، یا آدم‌هایی که قانون حقوق بشر رو تا این حد باطل میکنن اینها رو رو سانکشن بذارن، یک اعتراضی بکنن. اما وظیفه مهم برای دفاع از این مسلمانان اویغوری چین برگردن آقایون نمایندگان اسلام در ایران و عربستان سعودی و سایر کشورها و هندوستان که قریب 150 میلیون مسلمان داره و گردن اینهاست. اما هیچ خبری نیست، به خاطری که همه اینها با در واقع با چین، این چینی ها خدمتتون عرض کردم هیچ مورالیتی عمیقی ندارن، هیچ چیز عمیقی در چین و تاریخ چین نبوده و در واقع کنفوسیوس که دیگه بزرگترین معلم اخلاق چینی هاست، چینی ها رو به قول رنان، ارنست رنان فیلسوف فرانسوی، میگوید یک اخلاق متوسطی اینا به دست آوردن و به نظر میرسد که اونطور که انسان در واقع انتظار عطوفت داشته باشه از اینها، و این که آقا یک گروه مردمان هستن ساکن چین، اینها 15 میلیون نفر هستن، کاری هم نکردن مسلمان های بیچاره اونجا، این که اینها رو بدون دلیل بکشن از منظرشون جدا کنن و این بلاها رو بهشون بیارن، واقعا یک جنایت بسیار بسیار نگفتنی است. من امروز از CNN شنیدم و رفتم دیدم که جاهای دیگه هم چک کردم، دیدم مثل یه خبر درست هست. مسلمان ها قربانی دو چیزن، یکی خود اسلام، یکی هم در واقع وقتی که اقلیت هستن در جاهای به اینا ستم میشه. واقعا خدمتتون عرض میکنم که امروز هم ما داشتیم با آقای دکتر خزعلی یک گفت و بحث و گفتگویی بود در برنامه آقای چالنگی. ایشان معتقد بودند که ما باید برگردیم به دموکراسی روزگار رسول و این دموکراسی خیلی خوبی بوده اینها، و من فکر کردم این سخن خیلی عجیب و غریبی است و با هم صحبت کردیم و در اونجا فرصت گفتگو نبود، چون هر موضوع تاریخی که ایشون مطرح میکرد نیازمند توضیحات مفصل بود که نه وقت بود و واقعا جای اون نبود، همه اینها نیمه کار باقی ماند. به هر صورت برنامه بدی نبود و روز دوشنبه ساعت 10 صبح به وقت لس آنجلس در آمریکا پخش میشه که فکر کنم 9:30 شب باشد به وقت ایران. اصولا اسلام خب یک دین نیست مثل بقیه ادیان. عرض کردم که 4200 نوع دین در جهان هست، هر کسی هم در این هست که حزب من بهترین احزاب است، به قول من روزنامه توفیق هر کی باور نمی کند گاب است. یعنی شکی و تردیدی نیست که هر کسی دین خودش رو برترین ادیان میدونه، اگه نبود خواه عوض میکنه. و عرض کردم که در دست این ادیان حقیقتی نیست، عقیده‌ای هست. به اینها نمیشه بعد آویخت برای ساختن یک سیاست جدید یا یک زندگی جدید در این قرن 21. اینا رو باید محترم داشت، همه ادیان به اندازه هم محترمن، البته تا جایی که چماق نشود مثل مملکت ما. حالا علتی که ما خدمت شما نقد میکنیم نقد دین بخاطر به قیمت آزادیست، در واقع به قیمت آزادی تمام شده این دین، همه آزادی ها رو از ملت گرفتن و چوب دین برکشیدن و از بام تا شامی آخوندها جمع میشوند و مزخرف الله طاهر میگن و به طور کل این مملکت ما از راه صلاح و فلاح به بیابان افتاده، معلوم نیست کجا داره این کشور داره حرکت میکنه. این است که ضمن این که ما با اسلام مشکل داریم و احکام اسلامی و در واقع برقرار کردن احکام اسلامی مشکل داریم، البته ما با مسلمان مشکلی نداریم، اینو فراموش نکنیم. یکی هم که ما داوطلب نشدیم به نقد دین، کاری این کارو نداشت، اینها با ما کار دارن، اینها با ما کار دارن، دل مردم ایران خون از دست اینها و صحبت این چنین. و اسلام عزیز از زمانی که پیدا شد هر کسی کوچکترین اختلاف نظری داشت او رو کشتن یا مجبورش کردن مسلمان بشه یا او رو کشتن. یعنی نقد بر اسلام از روز اول یک کار وحشتناکی علیه خدا بود، مگه میشد؟ این ابو سفیان که مرد بزرگی بود، من خیلی احترام دارم برای ابو سفیان، چند نفر هستن در این اعراب اون روزگار که یه علاقه ایجاد میکنن این شخصیتشون و کاراکترشون و کاراشون و اینها، یکی عمرو بن عاص هست، یکی ابو سفیان هست، یکی معاویه هست. حالا من کار به جریان سیاسیشون ندارم ولی سیاست هاشون، ولی اینا آدم های جالبی بودن. همه آدم های بزرگ هم زاده روزگار جاهلی بودن. خود اسلام تولید رجال بزرگ نکرد در حد همونها. باری انتقاد ابدا و میسر نبود و پیدا شدن کسانی که شعری میگفتن مثل اسماء بنت مروان یا کعب بن اشرف یا چند نفر دیگر، اینها رو شعر گفته بود این اسماء بنت مروان که آقا ما داشتیم با صلح و صفا با هم زندگی میکردیم، یک مردی آمد و داستان حلال و حرام به میان انداخت و ما رو از هم جدا کرد. اینها و صاحب سه بچه بود، چند بار داستان غم انگیز چه خدمت رو گفتن پرستانم کشتن. یا نظر ابن حارث شاعر عرب که این نظر مرد در واقع فحلی بود در کار سخن و سخنوری و آمده بود به ایران و داستانهای شاهنامه رو یاد گرفته بود، اون زمان خدای نامه بود شاهنامه، و بسیار خوشش آمد، دلش نشسته بود و میرفت اونجا و به اعراب میگفت بیایید آقا، بیایید این سخنانی که ایشون میگه، یعنی رسول الله، اینها اساطیر الاولین هست و این همین رو در قرآن منعکس کرد، بیایید من داستانهای زیبا برای شما بگم از پارسیان و بینندگان این و کسان رویم بیشتر از رسول شده بود. باری اونم گرفتم سرش بریدم. بنابراین وقت بعد از این که در واقع این اسلام به کرسی نشست و ایران رو هم اینها تسخیر کردند و دوران بنی امیه تمام شد و بعد دوران عباسی آمد و اینها، دو تا آدم بزرگ هم پیدا شدن از این خلفا، از ابو جعفر منصور به خصوص مأمون که یک آزادی داده بود، آزادی علمی، و او کسی است که نامه نوشت برای همه ائمه دین که زنده بودند که شما در مقابل حاکم بنشینید و امضا کنید که قرآن قدیم نیست و حادث است. قدیم نیست و حادث است یعنی که این سخن که کلمات قرآن در لوح محفوظ بوده در یک جایی در کهکشان ها و اینها رو اون چون مرد عاقلی بود سخن نادرست و لاطائلی میدید و جلساتی ترتیب میداد در یک روز هفته و اصحاب ادیان مختلف از مانویان، البته مانویان رو زندیق میگفتن و میکشتن، مسیحی مسلمان اینها رو جمع میکردن و اینها مناظره میکردن. مأمون گوشمه مأمون خودش گرایش به معتزلی داشت، گرایش به خرد داشت. عرض کردم فردوسی در حق مأمون یک بیت درخشان دارد، میفرماید که چو مأمون جهان روشن و تازه کرد، خور روز بر دیگر اندازه کرد. تا این حد. و دارالحکمه ها در زمان این مرد شده، ترجمه های آثار یونانی و بیزانسی و نمیدونم هندی و غیره و اینها به زبان عربی در زمان این مرد شده. بنابراین رفته رفته یک نوع خردگرایی به میان افتاد و معتزله به وجود آمدن. معتزله بر این بودن که اصلا خدا من رو نمیشه باید دید، نمیشه باید لمس کرد، نمیشه باید که باش حرف زد، و بیشتر با منطق عقلی کار میکردن این معتزله. و کسانی پیدا شدن که نقد میکردن و روی برتافتن از اسلام. یکی ابن راوندی است. این ابن راوندی بسیار مرد بزرگی بوده جز همین گروه معتزلیان و بعد رفته و نقد کرده که آقا اصلا چنین چیزی میسر نیست و بر احکام اسلامی نقد کرده و کوچه به کوچه فراری بوده بیچاره ابن راوندی. یک کتابی هم به نام زمرد داره که البته کتاب اینها رو سوزاندن. یعنی اون چه کتاب در دست بوده و نوشته ها که نقدی می کردن بر اسلام در پیدایش همه رو سوزوندن. حتی این سیرت رسول الله که ابن اسحاق نوشته و ابن شام بعدش آمده و یک جزوه یک مختصری ازش تهیه کرده، میگویند که در این کتاب بسیاری مطالب بود در باب کسانی که نقد دین میکردن و آدمایی که معترض بودند و اینها، همه اینها رو شستن و پاک کردن و این برای منصور خلیفه، این ابن هشام، این سیرت رسول الله که قدیمترین تاریخ اسلام هست رو تقدیم کرده به ابو جعفر منصور، دومین خلیفه عباسی، و اصل مطلب رو از بین برده. امروز سیرت رسول الله جزوه کوچکی است، چاپم میشه، همه جا هست، میتونید بگیرید نگاه کنید. اما این همه کتاب سیرت رسول الله نیست، این یک در واقع اختصاری است که از کتاب، که مختصری است از کتاب که آقای ابن هشام کرده است. بنابراین از بین میبردن. این کتاب مشهور ابن راوندی که نقد دین میکرده و مرد فیلسوفی بوده، و عرض میکنم که این سو اون سو گریزان بوده، توسط کسانی اطلاعاتش به دست ما میرسد که نقد نوشتن، ردیه نوشتن. خدا پدر این ردیه نویسان را بیامرزاد. همونها هم بودند که در واقع بر ما آشکار کردن که محمد ابن زکریای رازی، این دانشمند بزرگ و فیلسوف بزرگ، چه نظراتی راجع به مسئله نبوت و وحی و اینا ابراز میکرده، یا البته رد میکرده. کتاب خودش رو سوزندن، کتاب های او رو سوزندن. یک ابو حاتم رازی بوده که این درد دین داشته و این مباحثه و مشاجره میکرده با رازی و یک کتاب ردیه نوشته است که محققین از طریق سخنان این ابو حاتم رازی پی میبرن که زکریا چه میگفته، زکریای رازی مرد بزرگ چه میگفته. بنابراین خدا پدر این ردیه نویسا را بیامرزد که ما به لطف تعصب اینها میتوانیم ببریم که چه اندیشه داشته ابن راوندی و دیگر ما کسی را نداریم. یعنی و هرچه زمان گذشت مثل دیکتاتوری دینه. یعنی وقتی دیکتاتوری یک دیکتاتور به تخت قدرت مینشینه و کسی جرأت اظهار نظر نداره و روزنامه ها نیست و بحث و گفتگو قدغن هست، ضمن این که جامعه خشمگین میشه چون این سخنان نگفته روی هم تلمبار میشه، به صورت یک نیروی مخرب در میاد، دیکتاتور هم روز به روز خودخواهتر و فاسدتر میشه، القابی که بهش میدن بیشتر میشه، به یک جای میرسه که غیر قابل تحمل میشه. دین هم همین است، هر اندیشه همین است و اندیشه ها نقد بشن، ولی کسی جرأت این رو نداشته که نقدی بکنه. این همه آیه که علیه یهودیا قرآن در بقره آورده واقعا حیرت انگیزه. یک زن یهودی، یک مرد یهودی میرسد به عمر، میگوید آقا این جبرئیل شما عجب دشمنی با ما داره. و یک سخنی عمر گفته است که به عنوان نمیدونم وحی و اینها وارد قرآن شده که بله شما دشمن خدا هستید و کافر هستید و فلان هستید و اینها، علیه شما خداوند داره آیه میفرسته. در حالی که اون مرد یهودی به طعنه گفت آقا عجب جبرئیلی دارید، عجب جبرئیلتون دشمن ماست، حرف قشنگی زده. یعنی چی؟ یعنی عجب چه دشمنه هستین شما اینها دیگر نیست. بنابراین زمان که میگذره دین هم به انحطاط میره چون هیچ چیز تازه‌ای. به همین دلیل هم ما شنیده ایم که اسلام 72 شعبه شد، اما چون نیک بنگریم برابر کتاب‌هایی که در حد بیشتر از 300 شعبه شد اسلام، به جهت اینکه این تعلیمات و این احکام رضایت آدم متفکر رو در واقع تأمین نمی‌کرد، هر کس جستجوگر یک راهی بود. انقدر اینا سرگشته بودن که محمد ابن جریر طبری اهل طبرستان بود، یعنی همین شمال ایران، و بعد رفت به بغداد و خیلی خیلی مرد زاهدی بود و انسان بزرگی بود، تا چند قرن یه عده دنبال ایشون بودن، جریریه میگفتن. و اینها خود یک کتاب قطوری است که من یک روز میارم خدمت شما ببینید چند شعبه در اسلام به وجود آمد، و هیچ کس در این 1300-1400 سال جرأت نکرد که بگوید آقا چرا زنان بایستی حقوقشون اینطور باشه، چرا بایستی جهاد باشه، قتال و جدال به چه درد مسلمین میخوره. یا اینکه وقتی که شیوه های جدید حکومت آمد، این مدرنیتی در اروپا پیدا شد، کسی جرأت نکرد که بگه آقا این داستان نمیشه با این احکام، به جز ایرانیان البته اولین کسانی بودن که گفتن ما قانون شرع نمیخواهیم. این مطالبی خدمت شما عرض میکنیم یک شرح و تکمله است به قول قدیمی ها در باب سخنانی که ما در برنامه آقای چالنگی به میان آوردیم و به کوتاهی از اون گذشتیم. این است که موضوع نقد دین است و در ادامه در واقع شخصیت هایی که داشت و سخنی گفتن و جانشون رو گذاشتن، یکیش هم مرحوم کسروی بود. بله کسروی. امروز هم که ما اینجا صحبت کنیم پیداست که در ایران هر آخوندی نشسته با خیال راحت روایت خودش رو از اسلام میخواهد که در جامعه پیاده بکند. یعنی سخن بر سر این مطلق نیست که آقا کار دین حکومت نیست، کار دین معنویاته، کار دین که نمیدونم ریاست بر مردم و وارد امور نمیدونم که نمیدانند شدن و از دین استبداد ساختن و اینها نیست. دین کارش این نبوده، یعنی گوهره دین برای توسعه اخلاق بوده فقط. نو به نو چیزهایی میگویند که همش به دین وسته است. مثلا این که ما باید برگردیم به روزگار علی ابن ابی طالب که خیلی دموکرات بوده، ماشاءالله به اون دموکراسی ایشون، در این دموکراسی میگویند 30,000 نفر در جنگ جمل کشته شدند، 60,000 نفر در جنگ صفین کشته شدند و 4,000 نفر هم در یک بعد از ظهر که اینا خوارج بودن رو به قتل رسوندن. خب این دموکراسی خوبیه دیگه. چه دموکراسی؟ اساساً دموکراسی گرچه سابقه در یونان دارد، اما یک پدیده مدرن جدید به اسلام ربطی نداره. اینها در واقع فکر میکنم بعضی دوستان این که مثلا اینها مینشستن روی کاسه غذا میخوردن یا این که کسی میخواست مثلا رئیس رو ببینه اینها کسی مانع نمیشد، اینها این دموکراسی بوده. نه، این سیستم قبیلگی بوده. ابن خلدون میگوید آقا مردم شهری رو میشود که در واقع استبداد بر سرشون آورد، به خاطری که آدرسشون معلومه، اسمشون معلومه، خونهشون کجاست، کارشون چیه، الان پاسپورت میفرستن میگیرن میارن، یا وقتی میخوان دستوری بدهن اینا رو به همون ترتیب دستور میدن میارن، به اینا امریه میدن که آقا شما رو میخوان برسیم جنگ. اما آدم بیابانی رو جز زیر نام اخوت و برابری نمیشود یک جا جمع کرد. نه اینکه دموکراسی بوده، این سیستم قبیلگی بوده. در بیابانها آزاد بودن اینها عرب. و یک روز باید خیلی مفصل در باب این مغالطه بزرگ که این بیچاره ها رو جاهل گفتن و جاهلی صحبت کنیم. نه بابا جاهل نبودن، اینا آدم درست حسابی توشون خیلی بوده، یک قوانینی برای خودشون داشتن. اینا این بت‌هایی هم که داشتن سمبول بودن، اینقدر احمق نبودن که خودشون یه چوب درست کنن برای اینو بپرستن. این الله اونجا بود، بت نبودا، یه دروغ رایج کردن که الله هم نام یک بت بوده. نه، الله اصولا من نمیدونم کجا آمده، ولی بهترین مأخذ برای شناختن این بت‌ها الاسنام ابن کلبی است. و در واقع هم ابن خلدون و هم مسعودی به صراحت میگویند که این الله خدای نادیده بود و نامهای عبدالله و از این دست سابقه داشت. عبدالله پدر پیغمبر بود، الله سابقه داشت، خدای ندیده بود. و در متون انگلیسی هم آمده است که اعراب موقع ترس از یه چیزی میترسیدن به الله پناهنده میشدن. یه روز باید در این باب صحبت کنیم، خیلی مباحث جالبی هست. از اون روزگار مردم جالبی بودن، مردم آزادهی بودن و بعد این طور شدن. و این عربستان یک جامعهی بود متلون، برای زرتشتی بود، نمیدونم آیین‌های هندی بودن، مسیحی بود، کلیسا حتی داشتن و اینها. ماشاءالله یک دستش کردن. از جامعه یک دست باید ترسید، از آدم یک کتابی هم باید ترسید. الان دارن جامعه ایران یک دست میکنن آخونده، مسیحیان هموطن ما، یهودی ها هموطن ما عمدتاً گریختن از دست اینا، زرتشتی های هموطن ما گریختن از دست اینا، دارن یک دستش میکنن مثل عربستان سعودی. اروپا هم به کرات و مرات خدمت شما عرض کردم، اروپا هم وضع بدتری داشت از ما. به مدت 1,000 سال آخوندهای عرض کنم گردن کلفت مسیحی در واقع یک استبداد خیلی خشن احمقانه ای رو حاکم کرده بودن که بسیار بدتر بوده از در واقع حکومت های اسلامی، بسیار بسیار بدتر بوده. تا اینکه جامعه دیگه تحمل اینها رو نکرد، یک آدمی پیدا شد به نام مارتین لوتر، آمد آخوند رو حذف کرد. آقا شما دیدید که در سیستم کاتولیک یک کسی که گناه میکنه بایستی بیاد برید بشین تو اتاق بغل یا یه غرفه کوچیکی هست اونجا بگه و عاشق بوش کنه و در واقع توبه کنی پیش اون، اینا رو اعتراف کنی. آمد گفت آقا این اصلا باطله، خودشم کشیش بود دیگه، و هیچ واسطه‌ای بین انسان و خدا نیست، این تورات مقدس هم هر کس به هر وجهی که دلش میخواد میتونه تعبیر کنه و تفسیر کنه. و گفت جای خداوند، بزرگترین کلیسای آدم و مقدسترین کلیسای آدم دل انسانه و خدا از شما هیچ تکلیفی نمیخواد به جزی که اون رو دوست داشته باشی. اینا حرفای لوتر بود و بعد کلوین و خیلی آدم های دیگه. و اصلاحی شد در واقع ما یک شخصیت خیلی خیلی بزرگ داریم با یک در واقع کتابش مهمترین کتاب جامعه شناسیه، چهارمی کتاب مهمه به نام ماکس وبر. ماکس وبر میگوید که آقا این که پروتستان ها انقلاب صنعتی کردن، پروتستان هاست که پیشرفت کردن و کاتولیکان عقب موندن، این در ذهنیت دینی ایناست که عقب موندن. چون میگوید که این زمین، اسلام هم همین رو میگوید، یک تبعیدگاهی است که خداوند آدم و حوا رو که اون گناه اول رو کردن، یعنی اون سیب رو خوردن، یا به قول مسلمانان نمیدونم گندم رو خوردن، خدا اینا رو بیرون کرد، آوردشون به این تبعیدگاه. اینو ما باید هرچی بیشتر خرابش کنیم، هرچی کثیف‌تر. کشیشا رو اگه دیده باشین میگفتن هرچی زشت‌تر بهتر، میمدن این وسط سرشون رو میتراشیدن. قرون وسطا حموم هم اصلا نمیرفتن و هرچی پلیدتر و زشت‌تر میگفتن بهتر. ما باید در این تبعیدگاه تبعیدی بکشیم و این دنیا رو تا اونجا که میشه خرابترش کنیم تا روزی که مردیم و رفتیم خدمت هم. انا لله و انا الیه راجعون. خیلی استدلالای جالبی داره آقای ماکس وبر و ریشه کار پدر. هنوزم کاتولیکا چیزی نشدن. این آمریکای جنوبی رو ملاحظه کنید. من امروز می‌خواستم به این دوست محترم این نکته رو برسانم که این گرفتاری و بدبختی مسلمانان، این بخش عمدهش بر گردن نوع نگرش اسلامیه و این آیینه. یعنی در واقع در اسلام وجود خداوند به حدی عظیم هست که اصلا انسان در مقابلش میگوید که خود ثنا گفتن زمن ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. میگه وقتی من میخوام تو ثنای تو بکنم دارم گناه میکنم، چون وقتی من میخوام از تو تعریف کنم یعنی من وجود دارم. اصلا اظهار وجود کردن خطاست، یعنی انسان اینقدر حقیر و پست میکنه که هیچ ارادهی، حس شخصیتی، حس گردن فرازی، حس غروری، حس این که میتواند منشأ اثری باشد رو از اون میگیره، گرفته. این نموناش این کشورهای اسلامی هستن. یه فکری باید به حال خودشون بکنن. بعد از لوتر فیلسوفهای بزرگ آمدن، یعنی این نگاه ها کمه به آسمان بود به زمین انداخته شد، یعنی اسکوپ دید فیلسوف اروپایی انسان شد، انسان در مرکز همه فعالیت های فکری شد. اهمیتش در اینه، این رنسانس که ما به فارسی میگوییم رنسانس، اینها و فیلسوف ها شروع کردن به تحلیل اوضاع، راه گشایی کردن. مملکت بدون فیلسوف میسر نیست. قدیمترینش در این وجه، یعنی نماینده اندیشه های جدید، آقای دکارت است، دکارت فرانسوی. بعد آدم های بزرگی پیداشن ثابت کردن که طبیعت به زبان عربی توضیح داده نشده، طبیعت با زبان فیزیک و ریاضی نوشته شده. نامه کپلر نوشته است به گالیله یا گالیله به کپلر، اینا همزمان بودن، که اون کسی میتواند این کتاب رو ورق بزند و بخواند که به علم فیزیک و ریاضی تسلط داشته باشه. این زبانی که با این زبان طبیعت ساخته شده و خیلی داستانهای دیگر. بنابراین رفته رفته دین ضعیفتر شد، عقب نشینی کرد در مقابل علم، عقب نشینی کرد و عقب نشینی کرد، تمام دروغ‌ها و مهملاتش در واقع بیرون آمد و رفته رفته رفت جایی که باید بنشینه، یعنی در کلیسا نشست. و امروز آخوندها باج خیلی زیادی میگیرند از ملت. مردم هم به طیب خاطر پرداخت میکنند. خیلی هم زیباست کسی برای دینش، برای کلیساش پرداخت کنه، بعد یک شنبه ها بره اونجا دعا بخونه، یعنی توسعه معنویت کنه، این به آرامش فکری برسه در این دنیا شلوغ صنعتی. خیلی پناهگاه خوبی است. اینها مردم رو از معابد، آخوندهای خودمون رو میگم، بیزار کردن، از مسجد بیزار کردن و تکرار کردم خدمت ایشون که مردم باید برای نجات دین، دین رو از دست آخوند بگیرن. اینا نموش جنایتکار هستن واقعا. بنابراین مسیحیت محترم و معزز موند در این کشورها و امروز کسی گناهی رو اصلا حرفش هم زده نمیشه، بحثش هم دیگه نمیشه. گاردامون شده و رفته بود، نفتن سر جاشون نشستن. در واقع قانون جدایی دین از دولت، جسوجگر چنین چیزی هست، دین از دولت. مرد دین باید کار دینیشو بکنه. این برای حفظ شرافت دین باید حتما از سیاست جدا بشه. حالا دوستان ما می‌نشینن تازه میگن که باید برگردیم به روزگار علی. اساسا ببینید این روانشناسی اسلامی این گونه است که از بس این خدا عظیم و ایجاد وحشت کرده و وحشتناک واقعا. یکی از القاب پیامبر بشیره و یکیش نذیر. بشیر یعنی که بشارت میدهد به بهش، نذیر یعنی که میترساند. سعدی میگوید فرستاد لشکر بشیر و نذیر، یعنی پیغمبر. شنیدم که تی در زمان رسول نکردن منشور ایمان قبول. فرستاد لشکر بشیر و نذیر، بعد میگوید که اینا رو در واقع اسیر کردن، اسیر کرد علی ابن ابی طالب، آورد اونجا و دختر حاتم در اونجا بود و چنین و چنان. انقدر این زور خدا زیاده و انقدر این در ذهن مردم چنین کرده و انقدر بله که دیگه چیزی برای خود مسلمان ها باقی نمونده واقعا از نظر روحی و روانی و اتکا به نفس و اینها. سپر گفتن که وقت ما تمام شد، سپاسگزارم که توجه فرمودید. تا روز دوشنبه عرض میکنم یه بار دیگر این برنامه صحبت ما 10 به وقت لس آنجلس روز دوشنبه پخش خواهد شد. از سپر سپاسگزارم، همچنین شما هموطنان بینندگان گرامی. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.